خریدن میفرستادن به خارج. خیلی براتون جالبه که گز و سوهان هم در ایران نایاب شد، چون همه اینا رو به عنوان دسر ارتش انگلیس و ارتش روس میخرید میفرستاد به جبهه‌های روسیه و نیز به جبهه العلمین، به جبهه آفریقا. جنگ نزدیک به ایران بود، یعنی شما فکر کن اینا تا کوههای آلبروس اومده بودن، در قفقاز استالینگراد رو محاصره کرده بودن و همینطور در جنوبم در عرض شود که لیبی، در آفریقا ارتش آلمان تا توبروک پیش رفته بود، تا العلمین 44 کیلومتر بیشتر فاصله نداشت. قوقاهایی عرض شود در نتیجه کمبود مواد غذایی برپا شد. از دسامبر سال گذشته آمریکایی‌ها و بریتانیا 29,000 تن گندم، مثلا 29,000 تن گندم چیزی نیستش که، در واقع 100,000 تن گندم از ایران بردن. ارتش آمریکا در سال 1334 که ایران عرض شود که جزو پیمان بغداد شد، پیمان بسیار مزخرف و بیفایده‌ای که اجباری بود، مثلا ما در مقابل شوروی با ترکیه و پاکستان و عراق متحد بشیم، اگه شوروی‌ها حمله کردن ایرانی‌ها عقب نشینی کنن تا زاگرس. اینا حقایقه. حتی ایران، شمال ایران رو آزاد میگفتن، گفتن اگه روسا اومدن آذربایجان رو بگیرن، مازندران رو بگیرن، گیلان رو بگیرن، گرگان رو بگیرن، خراسان رو بگیرن، خط دفاعی ایران زاگرس، یعنی کجا؟ یعنی نواحی که میرسه به طرف عراق، برای اینکه اونجاها مراکز نفت بود، یعنی نفت خوزستان و بختیاری و مسجد سلیمان این نقطه دفاعی بود، باقی ایران مال اینا. که مردم اعتراض میکردن، تو روزنامه ها نوشتن، نمایندهای مجلس گفتن آقا این چه پیمان مزخرفیه. بعد نوشته بودن اگر روسا حمله کردن به آذربایجان، ارتش ترکیه میاد از آذربایجان دفاع میکنه. این پیمان واقعا خیانت آمیز. این دوستانی که میگن معاهده ها رو بگو، یکی همین معاهده پیمان بغداد بود 1134. یکی از نکات خوب این پیمان که اصلا ربطی به ماهیت پیمان نداره، ارتش آمریکا یه عده دکتر فرستاد ایران، پزشکای نظامی اومدن و رفتن از میان لشکرهای ایران، ما اون موقع مثلا فکر کنم 12 تا لشکر داشتیم، از هر کدوم نمونه گرفتن، یعنی مثلا 4 تا سرباز از لشکر خوزستان، 4 تا سرباز از لشکر آذربایجان، تعدادی از لشکر یا تیپ مستقل گیلان، از خراسان، از سیستان بلوچستان، از اصفهان، اینا رو آوردن و تحت یک رژیم غذایی قرار دادن که اینا چی کما که هست دارن. خب ببینید، دکتر هوشیدری خدا بیامرزه، رئیس دامپزشکی ارتش، مطالبی به من داد که من توی کتابای خودم گذاشتم، خیلی گشتم این کتابایی که نوشتم، چون الان پیدا نمیشه اون کتاب اصلی، تاریخ دامپزشکی ارتش، نوشته سربازای ایرانی رو که 1334، یعنی 14 سال بعد از سلطنت محمد رضا شاه پهلوی تحت بررسی قرار دادن، اغلب دچار انگلن، بیماری های روده و معده پر از انگله. دو، شبکورن، چون غذای خوب به اینا نمیرسه در دهات، در شهرها اینا سربازا شب نمیبینن. صدفان دوم هدایت الله حکیم الهی، خدا بیامرزه، دکتراش هم گرفته بود، من میشناختمش، 10 سال پیش مرد. ایشون افسر وظیفه بود در لشکر کردستان، میگه من در زریوار بودم، مریوان، زریوار که الان خیلی درچه قشنگه، خیلی درچه زیباییه، گفت پر از مالاریا بود، پر از پشه آنوفل بود، گفت و سربازا گرسنه بیچاره، شب اومدم بیرون گشت بزنم، دیدم سربازها نمیبینن، از بغل من رد میشن نمیبینن. معلوم شد اینا هم دچار همین شبکوری هن. این شبکوری چون به ویتامینه، شما باید ویتامین آ بخورید. آمریکایی‌ها اومدن تجویز کردن که به غذاهای مقداری عرض شود که مواد ویتامین دار بزنن، افسران آمریکایی که مال اداره به اداره ارتش آمریکا بودن، اینا دو سه ماه ایران بودن، بعد اومدن گفتن که حلوا به سربازا بدید. این خیلی جالبه، من سربازی که رفتم هفته دو روز حلوا میدادن، من افسر وظیفه بودم، بنابراین حلوا دادن، گفتن این مواد حلوا خوبه، نخود لوبیا رو اضافه کردن. ببینید انگل داشتن، عرض شود که این قاچ دهان داشتن، لبهاشون قاچ داشت، توجه میکنین، شب کور بودن، شب نمیدیدن، لوچی چشم داشتن، توجه میکنین، تمام بیماری هایی که میبینید تو این سربازای وظیفه بود. شاید یکی دو استان بود که کمی وضعشون بهتر بود. خیلی نکات هست که من عرض شود الان باید پیدا کنم این گزارش، خیلی گزارش جالبیه، اخیرا در یه جایی استفاده کردم، پیدا کردم، ولی اصل کتابو ندارم، تاریخ دامپزشکی ارتش ایران، سرتیپ دکتر هوشیدری، سردشتی هم بود، خیلی آدم حسابی بود. من بعد از که بازنشستم شد، بعد از انقلاب در جزیره کیش کنفرانسی بود دیدمش، خیلی آدم خوبی بود. این ورداشته نوشته که ارتش آمریکا به این نتیجه رسید که سربازای ایرانی هر چقدر شد، مثلا کریه گوش خودش متوجه نبود، آها دندان، پیوره دندان، دندانهای لق، دندانهایی که می افتاد و بیشتر اینا پیوره داشتن سربازا. به خاطر چی؟ نبود ویتامین، نمی خوردن، غذایی نبود. این نکاتی بود که همه از جمعیت ایران به همین علت کم بود. یک چیزایی که میگم، میگن در جنگ جهانی اول 9 میلیون ایرانی کشته شدن و مردن برای سر گرسنگی، بنده تکذیب میکنم. در جنگ اول حد اکثر 2 میلیون مردن، اونم در یک سال، چون قحطی بود و عرض شود که نباریدن باران، که آقای کسروی هم در کتاب خودش تاریخ 18 ساله آذربایجان نوشته. 8 9 ماه قحطی شد در ایران، خیلی ها مردن. من به نظرم در جنگ دوم بیشتر مردن، چون هم تیفوس اومد، هم لهستانی ها اومدن، هم خاربار رو میفرستادن به خارج. این مسائلی بود که عرض شود که به نظر من رسید. حالا بریم عملیات پونگو رو که خواستم تهران رو بهتون بگم. آلمان ها میخوان یک کودتا در تهران را بندازن و کاندیداشون سلشکر زاهدیه. سلشکر زاهدی که در زمان رضاشاه مدتی مغضوب بود، مدتی رئیس شهربانی بود، یک شخصی فرار کرد به نام لورنس که دروغه، اصلا کلنل لورنس در ایران نبود. این زندان قصر که نوشتن اتاق کلنل لورنس انگلیسی، اون موقع مجله نشنال جیوگرافی 1999 شماره ماه مه رو ما ترجمه کردیم، در مجله دو دنیا گذاشتیم. ایشون رئیس نیروی هوایی هند بود. بنابراین این اتاقی که تو زندان قصر نوشتن آقای کلنل لورنس زندانی بوده، این نبوده. سید فرهاد اینا فرار میکنن زندان قصر، زاهدی رو رضا شاه صدا میکنه، فحش میده و برکنار میکنه. بعدا میره اسب میخره، مأمور خرید اسبای مجارستانی میشه، سوء استفاده ای میکنه، بعدم میشه رئیس باشگاه افسران، که باشگاه افسران تهران که الان موجوده 120 میلیون تومان اون موقع خرجش میشه، بسیار عالی بوده. بعدم توی شهریور 20 ایشون مدتی مغضوب بود، قبل از شهریور شرکت کازادما، یعنی اتومبیل سازی، اتومبیل خارجی وارد میکرد، نه اتومبیل سازی، اتومبیل فروشی. حالا ببینیم چه اتفاقی میفته. وقتم تموم شد، خدا نگهدار شما، روز جمعه خوشی داشته باشید، تا هفته آینده.
آواز خوانی در شب سرچشمه خورشید، تو یارو دیارو عشق، تو سرچشمه امید، تو ای صبح فروردین من، ای تکیه‌گاه آخرین، ای کهنه سرباز زمین، جان جهان ایران زمین، ای در رگانم خون وطن، ای پرچم صدها جفا، ای مادرم دیدی و مهرت کم نشد، از خون سربازان تو گلگون شده رویت وطن، ای سر به سبز بی خزان، ای مهر تو در جان و تن، ای مادرم ایران زمین، آغاز تو پایان تو، بر دشت من باران تو، در چشم من تابان توی، ایران من ایران من، آن مهر جاویدان توی، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا اهر من، ایران من ایران من ایران من ایران من، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن،
سلیمانی، دومین یادواره روایتگری سردار مقاومت. مسابقه آثار صداپایه در دو بخش حرفه‌ای و مردمی. محورهای موضوعی: معرفی مکتب حاج قاسم، مرد میدان عمل، جنبه‌های شخصیتی سردار دلها.
یاران همه رفتند، افسوس که جا مونده من، حسرتا این گل خارا همه جا رونده من.
عالم‌های بخش مردمی، خاطره‌گویی، دکلمه و شعر، روایتگری نوجوانان. عالم‌های بخش حرفه‌ای، مستند، روایتگری، برنامه‌های ترکیبی، صدای مردم، برنامه‌های با محتوای تولید کاربران. مهلت ارسال آثار تا 15 آذر ماه. برای اطلاع از خبرها و نحوه ارسال آثار به نشانی نشان سلیمانی نقطه IRIB.IR مراجعه نمایید.
ما حماسه ایم، ایستاده ایم، آرشیم و جان به پای تو نهاده ایم.
رادیو ایران، فراگیرترین صدای مردم ایران در هر جای ایران و جهان همراه شماست.
موج AM
ردیف 558 کیلوهرتز،
موج FM
ردیف 90 مگاهرتز. با 162 تماس بگیرید و وضعیت صدای رادیو ایران را اطلاع دهید. ای صدای ماندگار و جاودان، بحر ایران در جهان تاوان بمان. ایران را بشنوید.
ایران را بشنویم.
ظهر جمعه شما عزیزان به خیر باشه. همچنان همراه شماییم با بخش اول برنامه‌های رادیو ایران. امیدواریم از برنامه‌هایی که تا این لحظه تقدیمتون شد لذت برده باشید. اما 12:43 دقیقه ازتون دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید، به طور زنده با ایران یاران.
ایران یاران، به نام خدایی که از تصور من و شما بالاتره. سلام علیکم، ظهر بخیر، حالا احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟
Oh, 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 oh
سلام و زور بخیر میگم به شما که انرژیتون 10 یا 20 ولی با شنیدن برنامه با ایرانیان انرژیتون میرسه به 80 90 احتمالاً 100. سلام و زور بخیر میگم به شما که امروز رو گذاشین برای سر زدن به پدر و مادر و احیانا پدر بزرگ و مادر بزرگ و دوست رفیق. سلام و زهر بخیر میگم به شمایی که با شنیدن برنامه با ایران یاران یا کل برنامه ایران در واقع به یاد برنامه های کل ایران میخواستم اینو بگم با شنیدن برنامه با ایران یاران برنامه های رادیو ایران رو میدونین چیه و نقل نظر و پیشنهاداتتونم میدونین چیه. سلام و ظهر بخیر میگم به شما که یا تو خونه داری ما رو میشنوی یا تو ماشین یا تو محل کار یا سایر موارد. سلام و ظهر بخیر میگم به شما که عاشق ایرانی و اکثر نقاط ایران رو دیدی و لذت بردی خوش حالت. سلام و ظهر بخیر میگم به شما که دقیقاً میدونی رادیو ایران چه برنامه‌هایی داره و جای چه برنامه‌هایی خالیه. سلام و ظهر بخیر میگم به شما که دیگه کلن تلفن‌های برنامه و پیامک برنامه رو حفظ شدین. 220-486 225-009 سامانه پیامکی ما 3900. سلام و ظهر بخیر میگم به شما که در نظر سنجی امروز هم شرکت میکنین. شما رادیو ایران رو کجا میشنوین؟ آها تو خونتون میشنوین. بعضی منو میگن نه ما تو ماشینمون میشنوین. بعضی هم گفتن نه ما نه تو خونه میشنویم نه تو ماشین رو میشنویم تو محل کارمون میشنویم. بعضی هم گفتن نه تو خونه نه تو خودرو نه تو محل کار سایر موارد. پس هر کدومو که میخواییم به 3900 پیامک کنیم.
ای بهشتی ریز می بود نرگزار بیمون هر گل مسکین کی دید گل دیار بیمون هر غریبه تا چه چشمه خدمه گل گم بکای میحله وردی همیشه مندگار بیمون نرگزار بیمون افتخار بیمون نرگزار بیمون افتخار بیمون ای که شب و شقاقا یاس بوسونی مهه تو گله اینجا که نرگز تاجدار بیمون بیبو خوی نرگزاری مردمون ای میگونه نرگز مستی که میگن چشمیار بیمون نرگزار بیمون افتخار بیمون نرگزار بیمون افتخار بیمون علی مصر رضا تا قیومت ره گذار ای افتخار بدون ای که ما سسته ای سبی سوقات هر مسافری بیسی نرگس بیگی جی سوقات پار بدون سوقات پار بدون نرگس مزمال مانن بردشا همه جا نرگس شیراز بلومه نرگزار بیرون نرگس ماشون ایران چه همه دنیا شبو حتی هر شهری که میشه بو بهار بیرون نرگزار بیرون افتخار بیرون نرگزار بیرون افتخار بیرون
میگم درسته که تعداد رادیو کم نیست ولی شما رادیو ایران رو انتخاب میکنین چرا که برای همه سنین و سلیقه ها برنامه داره بله برای اینه که شما رادیو ایران رو گوش میکنید خدمتون عارضم که نظر سنجی ما همچنان ادامه داره از شما پرسیدیم که رادیو ایران رو از کجا میشنوین خدمتون بگم که تلفن های برنامه فعلا مشکل داره دوستان فنی دارن تلاش میکنن که مشکل مرتفع بشه ولی تا قبل از اینکه مشکل ما برطرف بشه اگه نظر و پیشنهاد و انتقادی دارین از طریق پیامک 3900 به ما بگین در نظر سنجم اینجوری میتونید شرکت کنید که ما از شما پرسیدیم که رادیو ایران رو از کجا میشنوین اگر از خونتون میشنوین همین الان عدد 1 رو بفرستین به 3900 اگر رادیو ایران رو از خودروتون میشنوین عدد 2 رو بفرستین به 3900 اگر رادیو ایران رو از محل کارتون میشنوین عدد 3 رو بفرستین به 3900 اگه سایر موارد عدد 4 رو بفرستین به 3900 پس فعلا تلفن نزنین فقط پیامک بدین به همون 3900 نظر و پیشنهاد و انتقادتون هم به همون 3900 بگین بله علی رشیدی همکار گزارش کرمون این هفته رفته سراغ یکی از قدیمی ترین برنامه های رادیو ایران قصه ظهر جمعه
خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان با ایران یاران صدای من رو از استدیوی 25 ساختمان شهدای رادیو میشنوید جایی که برنامه قصه ظهر جمعه در اون تولید میشه و استاد خضرایی اون رو برای شما عزیزان اجرا میکنه استاد خدمتتون سلام عرض میکنم و خدا قوت میگم حضورتون
بنده هم سلام عرض میکنم حضور شما جناب آقای رشیدی عزیز و همه شنوندگان خوب و ارجمند رادیو ایران به ویژه برنامه ایران یاران
انشاءالله که زنده باشید استاد وقتی که بحث قصه ظهر جمعه پیش میاد آدم قوطه‌ور میشه در خاطراتش خاطراتی که سالیان سال با این برنامه داشته و یکی از برنامه هایی هست که به عنوان نشان در مجموعه برنامه های رادیو ایران خودش رو به نمایش میگذاره و باعث قوت شبکه میشه
درست میفرمایید جناب رشیدی حالا خدمت شما و شنوندگان عزیزم عرض کنم که قدیمی ترین برنامه رادیو برنامه قصه ظهر جمعه است، به این دلیل که رادیو در اردیبهشت سال 1319 راه اندازی شد. برنامه قصه ظهر جمعه از خرداد 1319 هر جمعه داره پخش میشه، یعنی الان بیش از 81 سال هست که این برنامه هر جمعه داره پخش میشه و واقعا میتوان گفت قدیمی ترین برنامه رادیوست و همونطور که شما هم گفتید بسیار خاطر انگیز است. برنامه قصه ظهر جمعه در ابتدا با گویندگی و اجرای سندیاد استاد صبحی مهتدی بود که حدود 24-5 سالیشون گویندگی میکردن این برنامه رو، بعد سندیاد استاد حمید عاملی گویندگی این برنامه رو به عهده داشتن، چند سالی همکار بسیار عزیز و ارجمندمون سرکارخانم نشیبا گویندگی این برنامه رو داشتن و بعد هم که جناب آقای محمد رضا سرشار با عنوان رضا رهگذر بیشتر معروف هستند، حدود 23-24 سال این برنامه رو گویندگی میکردن، آقای مدرس و دیگرانی هم بودند که الان هم چند سالی است که این افتخار نصیب بنده شده که این برنامه رو گویندگی میکنم و امیدوارم که مورد پسند و توجه دوستان عزیز شنونده قرار بگیره.
انشالله که زنده باشید. واقعا قصه ظهر جمعه به نوعی ساعت پخش و محتوای اون چیده شده که شنونده رو مجذوب خودش میکنه. در این ایام اخیر قصه هایی که انتخاب میشه بر چه مبنا هست و فکر میکنید که چقدر میتونه تأثیرگذار باشه در مخاطبی که در این روزها غرق در فضای مجازیه؟
بله، بسیار متشکرم از این سوالی که فرمودید آقای رشیدی. من به اتفاق سرکار خانم حاج اسماعیلی تهیه‌کننده محترم برنامه و حالا گفتگوهایی که با آقای دکتر گودرزی مدیر محترم گروه و همینطور جناب آقای دکتر محمدزاده مدیریت محترم شبکه رادیو ایران داشتیم، به این نتیجه رسیدیم که با توجه به همین مطلبی که شما فرمودید برگردیم به قصه های قدیمی و قصه های کهن و متون کهن، مثلا کلیله و دمنه، مثلا مرزبان نامه، مثلا قصه های مثنوی معنوی و بیشتر در این زمینه ما در ماهای اخیر برنامه همون بود و قصه هایی که ما از مثنوی معنوی انتخاب شده بود بسیار مورد توجه شنوندگان قرار گرفت. همین امروز قصه که من میخونم از کلیله و دمنه است به عنوان شتر خوشباور، یکی از قصه های بسیار زیبای کلیله و دمنه است، از مرزبان نامه، همینطور حالا از گلستان و بهارستان جامی و دیگر قصه هایی که هست. لابلای این قصه ها بعضی از قصه هایی که بروزتر هست از نویسندگان معاصر آورده میشه و همینطور مواردی هم داشتیم که دوستان عزیز محبت کردن برای ما اقتباس کردن از قصه های خارجی و ایرانیزش کردن، به قول معروف آوردن به صورتی قصه ایرانی اون رو تنظیم کردن و اجرا شده، اما نحوه کار بیشتر روی متون کهن و قصه های کهن هست.
خدا حفظتون بکنه. واقعا قصه های کهن گنجینه ای هست که در ادبیات فارسی ما موجود هست و شاید به این وسیله بتونه گرهی بخوره بین نسل جوان و این قصه ها که برای ما باقی مونده و فراموش نکنیم که به واسطه استفاده از این ادبیات کهن میتونیم آینده خودمون رو بهتر بسازیم. بیش از این مزاحمتون نمیشم. شنونده ها منتظر اجرای شما هستند تا این قصه رو بشنوند. اگر مطلب خاصی ندارید از حضورتون خداحافظی میکنم.
بسیار متشکرم. برای شما و همه دوستان عزیز شنونده آرزوی توفیق میکنم.
همکاران محترم اجازه بدید که من استاد رو تنها بگذارم تا اینکه قصه امروز ظهر جمعه رو برای ما و شما عزیزان اجرا بکنن.
بله، برنامه قصه ظهر جمعه رو دوستان دیگه میدونن چه ساعتی پخش میشه، ساعت 13:30 بعد از برنامه ویژه جام جهانی. ما 5 دقیقه به شما زمان میدیم که اگه نظر پیشنهاد و انتقادی راجع به برنامه رادیو ایران دارید به ما بگین. البته از طریق 30900 شروع شدیم 5 دقیقه.